بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که برای اثبات اینکه شرط دارای مفهوم هست، به اشکال مختلف استدلال شده. بعضی گفتند که اصولا شرط وضع شده برای مفهوم، به تعبیر دیگه اصولا اینکه شرط علت منحصره برای جزاست، این موضوع له آن است و به همین جهت هم هست که تبادر میکنه به ذهن آدم. بعضی دیگه گفته بودن که اینکه شرط علت منحصره جزاست و این یعنی مفهوم دارد، با انصراف فهمیده میشه. انصراف دلیل آن است که معنای مورد نظر از شرط آن است که شرط علت منحصره جزاست، پس بنابراین شرط دلالت میکند بر اینکه دارای مفهوم است، چون مفهوم عبارت شد از اینکه بگیم علت این شرط علت منحصره است. در واقع جهت سومی که باز برای اثبات این مدعا ارائه شده، تمسک به مقدمات حکمت، تعبیری تمسک به اطلاق لفظی است، به اینکه ما به صرف توجه به اطلاق با تکیه به مقدمات حکمت میتونیم این رو دریابیم که شرط دال بر علیت منحصر است. شرط که بیاد صرف این شرطی که قید شده در جمله انجا اک زیدون فاکرم هو، ما پی میبریم به این که مجی علت منحصر است. در نتیجه او بیاد، مجی بیاد، جزا خواهد آمد، و اگر نیامد جزا نخواهد آمد. منتها اینکه تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت بکنیم رو ماخون سه جور تقریر کرده، بلکه شاید هر یک از این وجوه سگانه طرفداری داره، یعنی هر کسی به نحوی این اطلاق رو در واقع تغییر کرده، و شاید هم بشه گفت چهار جور. برای اینکه می شود گفت که این که ما مدعی هستیم شرط مفهوم داره، مفهوم داره، یعنی اینکه شرط به مسابه علت منحصری جزا قلم داد میشه، و در نتیجه اگر بود معلول هست، اگر نبود معلول نیست. علت منحصری یعنی همین دیگه، با بودش هست با نبودش نیست، با بودش معلول هست با نبودش معلول نیست. عدم العله علت لعدم المعلول، در نبودم علیت وجود داره. این رو گفتن که میشه گرانیگاهش رو و اون عنصری رو از جمله شرطیه که افاده میکنه این هست را چند جور گفت. یه بار بگیم که این افاده کارکرد ان شرطی است. ان شرطیه این خاصیتشه. ان شرطیه دلالت دارد، افاده میکند علت منحصر بودن شرط را برای جزا. دوم این که بگیم که هیئت جمله شرطیه این افاده رو میکنه، یعنی مقدم، تالی و ان رو هم رفته اینو افاده میکنه، نه فقط ان. اینم تقریر دوم. تقریر سوم این که بگیم فعل شرط فعل این افاده رو میکنه، یعنی در جمله مثلا انجا اکر زیدون فا اکرم هو، این خاصیت ان نیست چون که در احتمال اول گفتیم، یا خاصیت مجموع هیئت جمله شرطیه نیست، مقدم، تالی و ان با هم روی هم رفته، بلکه خاصیت جا اکر است. فعل در واقع اینجا این خصلت رو داره که دلالت میکنه بر اینکه شرط علت منحصر است. وقتی علت منحصر است معنیش میشود علت اینه دیگه، اگر علت بود معلولم است، اگر علت نبود معلولم نیست. همونطوری که وجود الاله علتون لوجود المعلول، عدم وجود الاله علتون لعدم وجود المعلول. علت منحصر یعنی این، اصلا علیت یعنی همین. حالا این جمله رو که من گفتم علیت یعنی همین رو یادتون باشه، قبلا البته باز در اون تغییر قبلی نقد کردیم، برسه این نقد کردیم، اینجا هم باز جواب آخوند و بر نقد این تقریر با همین جمله خواهیم داد. خب این وجه سوم یا احتمال سوم در واقع همون تقریری است که الان می‌خوایم عرض کنیم که جلسه گذشته به اجمال گفتیم، تفصیل میدیم، نقد مرحوم آخوند رو میگیم، جواب آخوند رو میدیم. عرض شود که در دو تا تقریر قبلی که البته در قالب یه وجه مرحوم آخوند گفت، میگفت که گرانیگاه تقریر آن است که این خاصیتش آن است که دال بر علیت منحصر است، یا هیئت جمله شرطی خاصیتش آن است که دال بر علیت منحصر بودن شرط برای جزا. اینجا میگه فعل خاصیتش اینه، فعل شرط. این در واقع چهارمین وجه، پنج تا وجه مرحوم آخوند توضیح تبیین کرده برای اثبات این مطلب که البته یکی که نقد کرده، این چهارمین وجه میشه که سومینش تکیه به مقدمات حکمت بود. تو مقدمات حکمت گفتیم دو یا سه جور تقریر میکنه، سه جورشون تقریر میکنه، با جدا کردن این که این یه بار محور باشد یا هیئت شرطیه، هیئت جمله شرطیه، تازه این تقریر با اتکای مقدمات حکمتیشون میشه چهار تا. از ثبت که تقریر اینه، جمله که خودشون داره مرحوم آخوند در کفایه اینه، و اما توهم و انه قضیت و اطلاق شرط. از اما اول زیرا به این وجه میزنه دیگه، میگه این توهم است، اما توهمی این که این علت منحصر انگاشته شدن شرط برای جزا قضیه و مقتضای اطلاق شرط است. اطلاق شرط یه بار بگیم از اطلاق این استفاده رو میکنیم، یه بار میگیم از اطلاق هیئت جمله شرطی استفاده رو میکنیم، این بار میخوام بگیم از اطلاق فعلی استفاده رو میکنیم، از اطلاق این جا اک. چطور؟ ایشون فرمود که ببینید، حالا عبارت چون البته خیلی فشرده است، بعد توضیح داد، به تقریبا ان مقتضا تعینه کما ان مقتضا اطلاق الامر تعین الوجوب. میگه ببینید، امر میگیم گاه دلالت دارد بر وجوب تعیینی، گاه دلالت دارد بر وجوب تخییری. بعد میگیم که اگر تردد بین این دو دلالت بود، این امری که آمده، آیا این امر دلالت داره بر وجوب تعیینی، مراد از این امر وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری؟ انواع این دوگانه های وجوبی که قبلا خوندیم، یه بحثش همیشه این بود که خب در مقابل تردد حمله بر کدوم باید بکنیم، بین وجوب تعیینی با تخییری، وجوب عینی با کفایی، وجوب نفسی با غیری. اینجا تشبیه میکنه به وجوب تعیینی و تخییری، میگه خب این مثل تردد بین وجوب تعیینی و تخییریه، این ترددی که الان بین علت منحصره با علت غیر منحصره داریم، اینجا هم دو طرف دو لنگه است بحثمون. در وجوب تعیینی و تخییری هم دو لنگه است، یه لنگش تعیینی یه لنگش تخییریه. میگه اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا آمدیم گفتیم آقا امر دلالت دارد بر وجوب تعیینی نه تخییری اگه در حال ترددیم. چرا؟ میگه به جهت این که وجوب تعیینی علی ای حالن وجوب است، علی ای حالن وجوب است، اما وجوب تخییری اینطوری نیست. وجوب تخییری یه چیزی اضافه داره و اون این است که این واجب است اگر لنگه دیگه و شق دیگه هم واجب باشه است. مثلا فرض کنید که در مسئله فرض روزه میگه اگر مثلا کسی روزشو خورد واجب است 61 روز، یه روز غذا 60 روز به اصطلاح کفاره، یا مثلا عتق رقبه یا اطعام ستین، این میشه تخییری. خب اگر ما با یه امری مواجهیم، اون امر محتمل دو وجه درش، یکی اینکه امر دلالت داشته باشد بر تعیینی، وجوب تعیینی، آمده گفته که اگر روزتو خوردی 60 روز کفاره باید بگیری، احتمال میدیم که یا باید 60 روز، فقط 60 روز کفاره باید گرفت، 60 روز روزه باید بگیری به عنوان کفاره، خصال و سلاس نیست، یکی 60 روز روزه باید بگیری، این کفارش. احتمال هم میدیم که خصال و سلاس واجب باشه، یکی از اینا باشه، یکی این که یا 60 روز روزه بگیر یا عتق رقبه کن یا 60 روز فقیر رو اطعام کن. سوال، اگر حمله بر وجوب تعیینی بکنیم مشکلی داره؟ وجوب تعیینی هیچ معونی نداره. اما اگر حمله بر وجوب تخییری بکنیم معونی زایده داره. اگر بگیم وجوب تعیینی یعنی 60 روز روزه گرفتن واجب است، هیچ معونی دیگه نداره. اما اگر حمله بر وجوب تخییری کنیم و خصال ثلاث مطرح شه، سه تا راه داریم، سه تا واجب داریم، یا این یا آن یا آن، خب این معونی زایده است. بخوای حمله بر تخییری بکنی معونی زایده لازم داره، یعنی واجب است 60 روز، آنگاه که واجب است قرینش هم 60 اطعام عتق رقبه، خب این معونی زایده داره. و صرف مطلق وجوب را اگر از آن بفهمیم، این مطلق وجوب کفایت میکنه برای حمله بر نفسی، اما مطلق وجوب کفایت نمیکنه برای حمله بر تخییری. اونجا اینطوری میگفتیم، درست؟ در من ما نحنفی هم همینه، میگیم آقا آیا این انجاعک مجی تنها علت منحصره است یا نه مثل خصال سلاس دو تا رقیب هم داره، یکی این است که این جا اکف اکرم هم و همچنین این سلم اکف اکرم هم و همچنین این اهدا که هدیتن فکرم هم، ممکنه سه تا در واقع احتمال وجود داشته باشه. یعنی این که مجیع شرط است و شاید سلام هم همطور، حالا اگه نیامد ولی سلام کرد و همینطور هدیه آورد، هدیه فرستاد، نه اومد نه سلام کرد اما هدیه فرستاد، در این صورت غیر منحصر میشه دیر. حالا حمله بر منحصر اگر بکنیم، یعنی بگیم این جمله رو ما ایم، این جمله انجا که زیدون فکرم بود، اینو هم کنیم بر این که آقا این مجی علت منحصر است، معونه این نداره. اگر نگیم که این دوتا رقیبی دیگه هم داره، یه شرط دیگه، دو تا شرط دیگه هم سابقه بر این یا مقارن این وجود داره، اونا هم میتونن همین خاصیت داشته باشن، خب معلومه که کم معونه است. وقتی شما بفرمید فقط مجی علت است، علت منحصره همین شرطیه که تو این جمله اومده، شما همین جمله رو حمله بر همین اهم میکنید، مسئله تمام میشه میره. اما اگر بخواید بر علت علت غیر منحصر حمل کنید، یعنی باید بگید که نه تنها مجی علت است، سلام کردنم علت، هدیه دادنم علت، مثل اونجا، خب این معنی زایده لازم داره. ولذا اگر آقای متکلم و اگر مولا از این جملهش انجا اک زیدون فا اکرمه قصد علت منحصر کرده باشد و این مجی رو علت منحصری جزا قرار داده باشد، براش معونی نداره، همین جمله رو بگه اینجا که زیدون فکرم ها، تمامه، بیان کرده دیگه، تمام مراد چو گفته. اما اگر مرادش این بوده که هم مجی علت است، هم سلام کردن علت است، هم هدیه فرستادن علته، پس اون مجی علت منحصری نیست، اگر چنین قصدی کرده باشه، اگر بخواد چنین حرفی رو بزنه و در مقام بیان باشه، باید یه جوری بگه که نه تنها مجی سلام هم، نه تنها مجی و سلام، هدیه دادن هم، هدیه فرستادن هم، این باید بگه دیگه. حالا که نگفته معلومش که اراده نکرده اونا رو و فقط مجی رو میخواد، مجی رو علت میتونه. پس بنابراین با تمسک به مقدمات حکمت و به تعبیری قرینه حکمت، اینکه در مقام بیان است مولا، ما میتونیم اثبات کنیم که مجی علت منحصر است. پس اینجا انجاعک دلالت کرد بر این که مجی علت منحصر است و باید حمله بر این بکنیم. این به اصطلاح تقریب این وجه مرحوم آخوند مثل وجه قبلی ایراد گرفته، فرموده که مقیس مقیسون، اونجا مطلبش این بود که بین مقیس و مقیسون علیه فرق هست، اینجا فرموده که بین مقیس و مقیسون علیه تفاوت نیست، هم در مسئله وجوب تخییری و تعیینی هم در اینجا ما معونی زایده لازم داریم. یا لاقل اگر بگید فرق است، فرق در اینه که در اینجا در ما نحنفی معونی زایده لازم داریم، اما اونجا لازم نداریم. در این که در تردد بین واجب تعیینی و تخییری ممکنه بگیم آقا تعیینی علا کل تقدیرن واجبه، وقتی میگیم وجوب تعیینی یعنی چی؟ این در هر حال واجبه، هیچ حالت منتظری نداره. پس بنابراین اگر شما فعل امر را هم کردید بر وجوب تعیینی، درست هم کردید. اما وجوب تأخیری اینجور نیست، علی کل تقدیر نیست. حمل بر وجوب تأخیری معنی زائده دارد. بله، باید به اضافه وجوب مثلا 60 روز روزه، دو خصلت دیگه هم در عرض این واجب باشد، 60 اطعام یا فک رقبه. معنی زائده لازم داره، یعنی اینکه انگار وجوب نفسی اصالتی داره که وجوب تأخیری نداره. اما در ما نحن فی اینطوری نیست. ما نحن فی در واقع اینجا علت دو تا فرد داره، منحصره و غیر منحصره. شرط دو تا فرد داره، شرطی که منحصر است به معنی که بیاد جزا باید بیاد، شرطی که غیر منحصر است ولو بیاد ممکنه یه به اصطلاح علت دیگه هم وجود داشته باشه که این به تنهایی مؤثر نباشه، تنها مؤثر این قلمداد نشه. یه عنصر دیگه مثل مسئله کرریت، مثل مسئله عاصمیت کرریت، میگه آقا اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. این شرط ظاهرا علیت، بل علیت هم ظاهرش این است که علت منحصر است، اما به نظر میاد با توجه به اینکه دو علت دیگه هم برای عاصمیت داریم و اون این که اگر آب جاری بود از منبعی سرچشمه گرفته باشد لا یرجس و شی، اگر در حین این که با نجس تماس میگیره در بارون هم داره میاد باز لا یرجس و شی، پس برای علت منحصری نیست کرریت. خب اینجا در مسئله در واقع علیت این شرط ما با دو فرد مواجهیم. یه فرد میگوید فقط این علت است، این شرطی که الان در کلام ذکر شده مثلا اینجا اکر مجی، یه فرد دیگه یه علت هم علت غیر منحصر است، میگوید که اگر مجی بود خیلی خوب، اگر نه سلام خیلی خوب، اگر نه ارسال هدیه. و اینجا با مسئله واجب تعیینی و تأخیری فرق میکنه. اونجا گویی که یه نحوه اصالتی دارد تعیینی و ما اصالت و تعیینیه جاری میکنیم و حمل میکنیم بر وجوب تعیینی و نه تأخیری، چون وجوب تأخیری معنی زائده لازم دارد، وجوب تعیینی معنی زائده لازم نداره. اما در اینجا در شرط در مقیس هر دو شق معنی زائده لازم داره، هر دو شق، چه حمل بر منحصره بکنید چه حمل بر غیر منحصره بکنید، باید یه چیزی به اضافه کنید بگید که این فرد نه آن فرد، منحصره نه غیر منحصره، غیر منحصره نه منحصره، و اون زادی لازم داره برد. چون علیت دو فرد داره، ما یه مقسم داریم به نام علیت، دو تا قسم داره، منحصره غیر منحصره، اینا برابرن، ثبوتن برابرن، اثباتن هم میشن برابر. در نتیجه به هر کدوم از این دو تا واحد حمل کنید به اون زادی لازم داره. اما در تعیین تأخیر اینجوری نبود، مرحوم آخوند این ایراده میگیره، میگه قیاس نکنید. جوابش این است که ما اشکالی، جوابی که به چند تا اشکال، پنج تا اشکال گرفتیم بر به اصطلاح دو تا مطلب اون تغییر قبلی و دو تا ایراد گرفتیشون، یکی اینکه گفت که معنای حرفی معنای این یا هیئت به اصطلاح شرطیه و معنای حرفی استقلال نداره، یه جواب دادیم. اشکال دوم که گرفته بود خودش به تقریر این بود که فرق است بین مقیس و مقیس و نلعی. اینجا هم داره همین اشکال رو میگیره، میگه فرق است بین مقیس و مقیس و نلعی. تعیین تخییری کجا؟ شرط کجا؟ تعیین تخییری خود به خود قش میکنه به سمت تعیینی، چون تخییری معمول زایده لازم داره. اما در علیت شرط به یک طرف نمیتونه قش کنه، برای اینکه به طور مساوی دو تا فرد داره، منحصره و غیر منحصره. به هر کل میخوای هم کنی معنی زایده داری. اینجا این اشکالو میگیره. جواب ایشون یکی از جواباش که اونجا دادیم بهشون، گفتیم چی؟ گفتیم آقا شما مگه نمیفهمید علیت، علت، علت یعنی منحصره؟ یلزم من وجوده وجود المعلول، وجوده ها وجود المعلول، و یلزم من عدمه ها عدم المعلول. اگه میگید علته، اگر علت حقیقیه، علت حقیقی انحصار توش خوابیده، در نتیجه اگر علت هست منحصر است. به نتیجه در تردد بین این که این واقعا منحصر است یا غیر منحصره، باید بگید منحصر است. و اصلا اگر شما بگید غیر منحصر است، به یه معلومات بگید علت نیست. یا لااقل این اشکال پیش بیاد که امکان توارد علل وجود داره. در نتیجه اگر شما علیت رو به معنی کلمه دارید به کار میبرید، علت اصولا منحصر است. به وجودش معلول موجود است، به عدمش هم معلول معدوم. در نتیجه شما اگر از شرطیت علیت رو اراده میکنید و به معنی کلمه علیت رو اراده میکنید، در خود علیت انحصار خوابیده. پس بنابراین اینم مثل مسئله تعیینی و تخییری میشه. اونجا همونطوری که به تخییری اگه هم میکردیم معونه نداشت، اگر به تخییری میخواستیم هم کنیم معونه داشت. اینجا هم به منحصره اگر هم کنیم معونه نداره، چون علت است. علت یعنی منحصره. اما اگر شما میده علت غیر منحصره است، اونجا معونه زایده لازم داره. پس بنابراین اینجا مثل مقیس و مقیسون علی هست. مقیس هم مانند مقیسون علی هست، یعنی یه طرف میچربه به طور قهری. اگر دو فرد داره به یک از دو فرد که همون فرد علت منحصر است میل میکنه، به اصطلاح در مقام تردد. و در نتیجه اگر مقدمات حکمت اجرا کنیم چی میشه؟ مقدمات حکمت اگه اجرا کنیم میگیم آقا اگر مطلق آمد جمله انجا اک زیدون فاکرم هو، ما از اطلاقش میفهمیم که این جا اک علت منحصر است. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بود اراده علت غیر منحصره بکنه، لازمش این بود که یه معونه زایده میداشت، باید بیان میکرد که آقا من فقط اینو علت نمیدونم ها. اگه سلامم کرد اکرام بکن، اگه هدیه‌ام فرستاد اکرام بکن. اینو باید بیگفت، نگفته. حالا که نگفته، پس بنابراین این علت منحصر است. در چه ما داریم پاسخ مرحوم آخوند عرض میکنیم ها، ولی حالا نسبت مسئله اصل مقدمات حکمت و قرین حکمت دیدید که یه اشکالاتی رو وارد کردیم اصولا برای اصل مسئله. ولی ها علل مبنا که بگیم با مقدمات حکمت میتوان کشف کرد معنای مراد را، در این تقریر اشکال بر این تقریر وارد نیست از ما. و صلی الله علی محمد و آله.